باشی یا نخودی باشی یا نخود هر آش باشی یا کوچولو باشی، بعد بخ میکنه. خیلی از این بیچارگی هایی که ما شاعرها داریم یا شاعرسانان یا متشاعران به قولی، خیلی از این بیچارگی هایی که داریم، خیلی از پریشانی هایی که داریم، بخاطر اینکه مأموریت دشواری داریم. من وظیفه دارم آینگی کنم برای زمانم و وقتی صیقلی نیستم در حال زنگ میزنم اذیت میشم، و وقتی که خودافشایی میکنم در جایی که زیبایی متجلی در درونم نیست، زیبایی فشرده و متراکمی در درونم در نهانم نیست، وقتی خودافشایی میکنم منجر میشه به پریشانی ها، منجر میشه به دشواری های زیستی که در سلوک شعرها ما میبینیم گاهی. خیلی کمند اونهای که از این کمند میرهند.
خوشحالیم که شما عزیزان شنونده رادیو فرهنگ و مجله ادبی فانوس هستید. همونطور که در ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم، این بخش اختصاص داره به گفتگو با شاعر و پژوهشگر معاصر علیرضا سمیعی. سمیعی سال گذشته کتابی منتشر کرد با عنوان صدای بهتر زخم، مجموعی از شعرهای سپید و کلاسیک که مفاهیم الهی جایگاه ویژه‌ای در اون داشتن. سمیعی که دانش آموخته فلسفه هست، بارها در مقام کارشناس و منتقد درباره آثار ادبی دیگران مطلب نوشته یا سخنرانی و تدریس کرده. اون در زمینه تاریخ هنر صاحب نظر و در میون اصحاب اندیشه شناخته شده است. در برنامه امروز محمد قائم خانی با سمیعی به گفتگو نشسته تا درباره سنت قصه‌گویی ادبیات فارسی بگه. با ما شنونده بخش چهارم این گفتگو باشید.
ما تصویر حساب یا تصمیم درباره ادبیات داستانی با تاریخ شروع کردیم. خواستم اینو بگم که ما قبل از انقلاب یه جریانایی برای نوشتن داستان مدرن دینی داریم، ولی انگار تو اونجا هیچ وقت خود داستان حائز اهمیت درجه یکی نمیشه، اونطور که برای ما قصه گویی همیشه امر خطیری بوده. همیشه داستان در حاشیه بوده برای حالا مثلا دعوت مردم به یک امر دینی یا اخلاقی. به نظر میرسه بعد از سال 57 و با تصمیم جدی ما درباره تاریخ و همینطور البته به نظر من روبرو و مواجه شدن با روایت های مارکسیستیه که ما این دفعه تصمیم گرفتیم داستانی داشته باشیم که اولا و به ذات داستان باشه به همون معنای 100 ساله اخیر و در این حالم برای ما جنبه قدسیشو نگه داره.
عرض کنم خدمتتون که بله، ما قبل از انقلاب شهید مطهری رو داشتیم که داستان راستا رو نوشته، خدا زنده نگهشون داره، جامعه حکیمی رو، تعداد زیادی داستان نوشت، طاغوت و اینا که خیلی هم اتفاقا پرطرفدار و پرفروش بودن، اما اینا به لحاظ داستانی نمیدونیم چقدر ارزش دارن، یا نمیدونیم آیا میتونن در کنار داستان‌های مدرن قرار بگیرند یا نه. برای ما داستان از ابتدا چیز بسیار مهمی بوده، یعنی ما باید با داستان یک کاری بکنیم. مولوی در مثنوی معنوی میگه که بشنویده دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماستان، نقد حال ماست. یعنی باید زندگی جدید اون رو نقد کنه، اینو بگه، زندگی رو بگه، همیشه باید این کار رو بکنه. فکر میکنم اگر بخوایم راجع به همین تصویر حساب کردن با سنت حرف بزنیم، یکی از بهترین مثال هایی که داریم سیاه چمن مرحوم فردی باشه. نمیگم سیاه چمن بهترین کار مرحوم فردیه ها، اصلا خودشون هم معتقد نبودن که این بهترین کارشونه، ولی در داستان سیاه چمن این تصویر حساب دیده میشه. یعنی شما یه خان داری که ظلم میکنه و باید علیه این ظلم قیام کرد. شما اینو مقایسه کنید با قیام هایی که در داستان‌های دیگه‌مون بود، شخصیتی که تو اون داستانا قیام می‌کرد، مثلا تو رمان‌های مفصل، رمان‌های چند جلدی داریم، شخصیتی که تو اون داستان‌ها قیام می‌کرد در آن واحد نسبت به دربار و سنت‌ها، و خب البته ممکنه سنت‌های دینی هم باشن، یه جور روی برگردانی داشت، دست و پاشو بسته بودن عواطف و نمیدونم عواطف چه میدونم خانوادگی بعد از همه اینا میگذشت. در اینجا شما تو سیاه‌چمن هرچند که گفتگوی پسری که میخواد قیام کنه علیه خان با پدر رو میشنوید، ولی تا آخرش فرزند احترام پدر رو سر جاش نگه میداره، معتقد باید قیام کرد. پدر نماینده سنت دیگه، میگه این خانه قدرتمنده، بالاخره باید سنت ها وجود داشته باشن. پسر از این سنت ها میگذره، از بخشی از سنت ها میگذره، از کل سنت نمیگذره. این به نظرم نقطه بسیار مهمی برای تاریخ ماست، یعنی نشون دهنده اون تصویر حسابی است که ما داشتیم، گفتم نسبت به سنتمون داشتیم.
مجله ادبی فانوس، مجالی برای همنفسی با ادبیات ایران و جهان.
میشه گفت ادبیات بعد از سال 57 که بهش میگن ادبیات انقلاب و اینا، فقط اگه بخوایم از لحاظ فرمی و رویکرد نویسنده ها در نظر بگیریم، یکی از شاخص های مهمش توجه به تاریخه. بیشتر رمان هایی که از سال 57 اون طرف توسط این گروه نوشته شده بر پایه مطالعات تاریخیه. شما یه نگاهی بهش به فهرستشون بندازی، در روزهای ابتدایی، در سالهای ابتدایی که معمولا میرن سمت مطالعات تاریخی که این دوره از مشروطه تا انقلاب رو در بر میگیره. یکی از علتاش هم اینه که تو داستان نویسی معاصر ما جنبه های بسیار بسیار مختلفی و مهمی از زندگی اجتماعیمون و مبارزاتی ما توی داستان‌ها حذف شدن. مثلا شما ببینید، ما هیچ وقت درباره 15 خرداد، فقط یه جلال آل احمدی که میگه یه 15 خردادی بود، و با اینکه خب مردم اومده بودن بیرون، در تبریز، در مشهد، در اصفهان، در تهران، در قم اومده بودن بیرون، شعار داده بودن، نیروهای مسلح اینا کشته شده بودن. میتونی چه جوری ما تو ادبیات داستانیمون و تو شعرمون 15 خرداد رو فراموش می‌کنیم؟ خیلی چیز عجیبیه. چشممون رو می‌بندیم روی این مبارزه. برای جبران کردن این جاهای خالی برمیگردن نویسنده‌های سال بعد از سال 57 مطالعات تاریخی می‌کنن. این یک کاری که می‌کنن. یک کار دیگه که می‌کنن اینه که اتفاقاً به سنت تاریخ ما برمیگردن. یه لحظاتی در تاریخ ما هست، مثلا چه می‌دونم سربداران، دوره صفویه، دوره‌ای که ائمه در اون حضور داشتن، خود حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. برای اینکه ما این دوره‌ها رو تبدیل به سرمایه یا سرمایه داستان نویسی بکنیم، باید پژوهش تاریخی در اون مورد انجام بشه. به این ترتیب پیوند بسیار عمیقی برقرار میشه بین ادبیات داستانی بعد از انقلاب و تاریخ از یک سو، و وقتی تو به تاریخ برمیاری تعداد زیادی متن اونجا هستن که این متن‌ها علاوه بر این که متن‌های تاریخی هستن، یعنی اطلاعات تاریخی میدن، یه بار معنوی هم دارن. مثلا فرض کنید که شما برای این که به لحاظ تاریخی به زندگی حضرت محمد صلی الله علیه و آله دست پیدا کنید، باید سیره نبوی رو بخونید. سیره نبوی نه تنها یه متن تاریخیه، بلکه یه متن معنوی هم هست. به این ترتیبی که انگار که نویسنده‌ها بعد از سال 57 برمیگردن هم به اون جنبه از تاریخ نویسی و هم اون جنبه معنوی که در ادبیات گذشته ما وجود داشته، و این کار جدن و پیگیرانه ادامه میدن. البته شما میدونید که داستان مدرن در طول تاریخ خودش و البته از دهه 20 به این طرف در ایران هم تلاش میکرد که یه جور معنویت زدایی در درون داستان ما هست، و داستان معاصر فارسی، رمان فارسی هست واقعا. این تلاش رو شما میبینید، اما از طرف دیگه تلاش های برعکس هم میبینید. مثلا شما جلال آل احمد دارید که میخواد اینو برگردونه، یعنی یک توجهی به میراث معنوی ما داره و این توجه به میراث معنوی رو مسئله عمده خودش میکنه، مسئله عمده خود. شما ببینید توی غرب زدگی داره به چه چیزی اعتراض میکنه؟ داره به این معنویت زدایی اعتراض میکنه دیگه. فکر میکنم که ما تونستیم در ادبیات انقلابیمون بعد از سال 57 یه رجوعی داشته باشیم به اون گذشته، به اون گذشته معنوی. این خیلی سخت بود که همزمان با خود فرم رمان هم هماهنگ بشه. این برای ما یه مسئله دشواری بوده. خیلی تلاش کردن که از پسش بر بیان. بیشتر ناکامی‌های ما در احضار کردن تاریخ معنویمون توی رمان‌ها به این برمیگرده که این تاریخ معنوی جفت جور نمی‌شد با فرم رمان، و و ما در داستان‌های زیادی شکست خوردیم، در داستان‌های زیادی هم توفیق‌هایی داشتیم. اگر موفق بشیم این کارو بکنیم، یا اون جاهایی که موفق شدیم چون این کارو بکنیم، انگار که یه آورده‌ای برای جامعه بشری داریم. یعنی تو گویی ما روی میز پیشنهادی گذاشتیم و اون عبارت است از رمانی که واقعا معنویه، نه رمانی که معنویات رو به عنوان دست مایش به عنوان موضوع پیش گذاشته، رمانی که خودش معنویه. شما مثلا در فرینی و زویی یا چه میدونم در داستانهای زیادی میبینید که شخصیت‌هایی که گرایش عرفانی دارن، یا مثلا چه میدونم یه گروه عرفانی، یه گروه رازآمیز، موضوع داستان، موضوع رمانن. اونجا رمان فقط به عنوان یه موضوع به اینا ارجاع داره میده، نه به عنوان چیزی که میتونه فرمشو بازسازی بکنه. بعد از انقلاب با یه همچین گرایش مواجه هستید. این کار برای ما به نظر میرسه، هرچند که دشواره، هرچند که بارها ناامید شدیم و بارها کسایی اعلام کردن که نمیشه، ولی در خود متن قصه گویی، در خود فرم قصه، امیدهایی توش هست.
شنوندگان عزیز مجله ادبی فانوس، خیلی خوشحالیم که همراه ما هستید. خب همونطور که وعده کرده بودیم، در آخرین صفحه مجله ادبی فانوس شنونده درس گفتاری پرشور و آموزنده از دکتر امیر حسین ماهوزی خواهید بود درباره ظرفیت‌های داستانی مثنوی معنوی.
اشاره بکنیم به مثنوی و شیوه های داستان پردازی. در حقیقت ببینیم که ریشه های داستان پردازی مولانا چیه، واقعا مضامینی که درباره صحبت میکنه چی هست، و آیا مولانا میتونه یه متنی برای ما تولید کنه که اتفاقا کمکمون کنه به نوشتن رمان، چه از نظر معانی که در مثنوی هست و چه از نظر ساختار و تکنیکایی که در مثنوی هست. به گمانم اینجوریه که مثنوی نه تنها این بستر رو برای ما فراهم میکنه، که یکی از خاص‌ترین متنایی که میتونه این کارو بکنه. یعنی ما اگه متنای کلاسیکمون رو نگاه کنیم، متنای کلاسیک عرفانیمون رو نگاه کنیم، هیچ متنی به اندازه مثنوی نیست که اتفاقا ناظر باشه بر داستان پردازی، نگاهش به داستان پردازی باشه، شخصیت پردازی کنه، علاوه بر اینکه میخواد یه نتایجی بگیره. یعنی مولانا تکنیک داره برای بیان مفاهیمی که میخواد بگه، و این مفاهیم به گمان من اتفاقا خیلی مربوط به انسانه، خیلی مربوط به آزادی انسانه، خیلی مربوط به انتخاب انسانه در بسیاری از موارد، و انسان اتفاقا در اون جایگاه پارادوکسیکالی که قرار گرفته اتفاقا داره میسنجه. راستش فکر میکنم آن چیزی که مرکز تفکر مولانا قرار داره و برجسته است برای مولانا به گمانم عشقه، مفهوم عشقه، و فکر میکنم که خیلی مربوط به ایران زمین این مفهوم. یعنی فکر میکنم اتفاقا مولانا نگاهش به هستی، به گیتی، اون چیزی که مولانا رو مولانا کرده، خیلی نگاه عاشقانه‌ایه، و این نگاهیه که مستمر و متمرکز در اندیشه ایرانی حضور داشته. و ما حالا برمیگردیم به دیوان شمس و داستان‌ها.
با شعر و داستان همراه باشید در مجله ادبی فانوس.
آره، تو داستان‌های مولانا آنچه که برجسته است و به نظرم مهمه و به نظرم خیلی نمیخوام اسم مدرن روش بذارم و خیلی نو و تأثیرگذار در جهان امروز، باورم این تبدیل انسانه به یه عرصه برتری. این تبدیل شدن انسان به عرصه برتر با عشق رخ میده، با یه نگاه به درون رخ میده، با یه تبدیل درونی رخ میده. و مولانا از همون ابتدایی که نگش از غربت میناله، داره یه سفر، یا همونجوری که آقای دکتر گفتن، آغاز میکنه به سمت شناختن یه عرصه ای از خودش که عرصه برتر وجودش. و من به نظرم که هیچ شاعری به اندازه مولانا به لحظه های وصل نمیرسه، همون جوری که استاد گفتن مولانا از غربت شکایت میکنه و همون مثال نازنینی که زدن درباره پیامبر که میگن غریبن، واقعا میگه، میگه این عشق همچون روح در این خاکدان غریب مانند مصطفاست به کفار آمده، میگه غریبه واقعا اینجا، منطقه انگار یه نغمه ها انگار آشنا پیدا کرده، انگار روح اومده تو این دنیا و یه آشنایی مثل عشق اومده و داره یه چیزایی بهش میگه و میتونه به یه اوجی برسه که این اوج اتفاقا با آزادی انسان، با انتخاب انسان رخ میده. به همین دلیل درسته که غریبه، به قول خود این بازه میگه که یه داستانی هست که بازی اومده خونه جغدا و غریبه واقعا، و به قول مولانا میگه برسری جغدانش بر سر میزنند، پر و بال نازنینش میکنند. جغدا حالا علاوه بر اینکه قربتش کمه که جغدان به سرش میزنن و میگن که این اومده برای اینکه جای ما رو بگیره، و کمترین جغد اگه بر سرش بزنه مرورا از در واقع یاری از شاه میبینیم کجاست. و خیلی جالبه که بازه بر میگرده میگه که جغد چیه؟ اولا میگه که اگر یک جغد دست به من بزنه بیخ جغدستان شاهنشاه برکند. جغد چیه؟ اگه یه بازی منو بی احترامی کنه شاه فراز آورد به هر شیب و فراز صد هزاران تو دست سرهای باز. بعد میگه که من اینجوری نیستم که خیلی غریب باشم، خدا دنبال منه، شاه دنبال منه، شاه یک لحظه بدون من آرام نداره، من اگه نباشم دل سلطان سقیمه، بیمار میشه. و بعد جالبه که میاد میگه شاه برای من ز زندان یاد کرد، صد هزارم بسته را آزاد کرد، یک دمم با جغدها دم ساز کرد، از دم من جغدها را باز کرد. و من نمیدونم واقعا بیت از این زیباتر میشه گفت که هم جغدا رو تبدیل به باز میکنه. بعد میگه آن که را باشد چون این شاهی حبیب، هر کجا باشد چرا باشد غریب. میگه یه بازی که شاه همواره باهاشه انگار آشناشو پیدا کرده و میگه تو وقتی به این دست پیدا کردی دیگه غریب نیستی، هر جایی بری دیگه غریب نیستی و انگار خودت خورشید میشی. صحنه هایی که تو تبدیل به خورشید میشی با عشق، و بعد از اون مهم نیست از شرق یا غرب بتابی، تو مثنوی کم نیست، تو دیوان شمس پره، مطلع شمس های اگر اسکندری، بعد از آن هر جا روی نیکوفری، بعد از آن هر جا روی مشرق شود، شرق ها بر مغربت عاشق شود.
ادبیات ایران و جهان را ورق بزنید با مجله ادبی فانوس.
من قبول دارم که مولانا بستر نگاهش، آره واقعا نگاه رو به بالا هست، او انسانی که در روبروی خدا قرار میگیره رو داره میبینه، روبروی عشق قرار میگیره رو داره میبینه، و از این نظر اتفاقا داستانهای تولید میکنه که در برخی از موارد این داستانها اتفاقا درست انسان رو قرار میدن تو اون شرایط پارادوکسیکال، اتفاقا قرارش میدن تو اون شخص تو اون شرایط پارادوکسیکالی که همون جوری که استاد فرمودن امر اخلاقی دقیقا مقابل امر ایمانی قرار میگیره، همون درگیری کیرکگور. یکی از برجسته ترین این داستان‌ها داستان دقوقی، داستانی که با یه تکنیک‌های خارق العاده داستانی واقعا مولانا چه از نظر زاویه دید که یه جاهای معلوم نیست دقوقی سوم شخص مولانا داره درباره صحبت میکنه یا اول شخص میشه خیلی جاها، و معلومه که یه چیز عاطفی با درون مولانا داره. یه داستانی هست داستان دقوقی که هیچ معلوم نیست از کجا گرفته، انگار مثل یه واقعه میمونه، مثل یه خواب میمونه، یه جاهای خیلی شبیه این داستانه، نمیدونم یه چیزای شاید مثلا یه رگه های از اینو تو یکی از روایت شمس آدم میبینه، ولی نه دقیق. از این نظر اتفاقا داستانه که از هیچ جا گرفته نشده و این امریه که تو داستانه بلند مولانا میبینیم. آغاز داستان خیلی جالبه که ما معمولا یه ماجرایی میاد ما رو میکشونه به سمت اینکه یه داستان آغاز بشه، یه مفهوم، مفهوم البته یه مفهومی مثل دعا. جالبه که مولانا دو تا روایت از این نقل میکنه و خیلی عجیبه. اینقدر این داستان چند صدایی و چند آواییه، یکی از داستانهای استثنایی مولاناست که ما این چند صدایی و چند آوایی رو توش میبینیم، کم نیست تو داستان مولانا و مطمئنم برای اون زمان مهم بوده یه همچین داستانهایی. داستان از این قراره که ماجرا اینجوری شروع میشه که بعضی از بنده ها دعایی ندارن از خدا مگر اون بنده های فوق‌العاده‌ای که خدا در اونها اون طلب، اون احساس نیاز رو ایجاد میکنن. احساس نیازی که او در تو به وجود آورده باشه، باورشون اینه که خودش هم پاسخ میده، این که هم دعا از تو اجابت هم ز تو. این ماجرایی که بارها توی مثنوی میبینیم تکرار میشه.
فریختگان ارجمند، خیلی خوشحالیم که تا پایان برنامه با همون همراه بودید و امیدواریم که حاصل زحمت گروه تولید مجله ادبی فانوس توجهتون رو جلب کرده باشه. همکاران ما در این قسمت نویسنده و سردبیر جناب آقای مجید استیری، گفتگو آقای محمد قائم خانی، ادیتور سرکار خانم فائزه سنوبری، گویندگان خانم الهام اکبری، خانم افسانه بهبودی، آقای حسین کاظمی و بنده بهنام پارسی. روز و روزگار بر شما خوش. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین‌ها و هنرها.
گفتم که می ترسم من از سحر نگاهت، گفتی نترس ای خوب من، اما نمی شد، اما گفتی که تا فردا خدا حافظ، ولی آن شب نمیدانم چرا. فردا نمی
چهار باغ. برنامه از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. شب گهواره آرامش بر تن خستگی های زمین، شب صدای عبور زمان از کنار پرچین لحظه هاست. شب حاصل جمع تمام اندیشه های روز، شب سکوتی سرشار از هیاهوی عشق. شب آینه‌ای به وسعت تمام اقیانوس ها، شب و سکوت و حیرت، شب و یک دشت سرود، شب و شعر و نوا. در سکوت شب و تنهایی من، در سکوتی همه محض، همه آرام و قرار، سروها می شکنند، لاله ها می شکفند، همه تسبیح تو را می گویند. سلام خانم ها آقایان، به برنامه چهار باغ امشب خوش آمدید. من ناصر قوامپور در کنار همکارانم امیررضا راست تهیه کننده، پیام پیوندی صدا بردار، حسین طهماسبی ارتباطات و قاسم مظاهری هماهنگی با شما هستیم در این برنامه. صدای گرم و دلنشین شما عزیزان از طریق دو شماره 220-485 و 220-588-20 به ما میرسه. از قبل هم تماس گرفتید، خیلی ممنونم. الان هم میتونید تماس بگیرید. همکاران بنده در ارتباطات و این واحد
صدای شما رو ضبط میکنن و انشالله هرچه زودتر تماس بگیرید ما هم میتونیم این تلفن ها رو به موقع پخش کنیم.